په بل خبري مجله کې ل جمشید حبیب زاده سره ملتیا وکړه.
خسته نباشین ناجی جان. شنونده های گرامی سلام علیکم. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. من جمشید حبیب‌زاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است از آغاز روند تفتیش آرا تا به شام روز گذشته بیش از 10,000 صندوق رای مجددا بازشماری شدند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان از تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواسته که در بخش معادن این کشور سرمایه گذاری کنند. مطالب دیگری هم داریم، اما اول به لیزا حیدری فرصت می دهیم که تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را تقدیمتان کند.
رئیس جمهور امریکا گفته است که کشورش آماده همکاری با رئیس جمهور آینده افغانستان است. در انفجار ماینه کنار جاده در ولایت هلمند 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و 10,000 پیرو طاهر القادری و حامیان عمران خان خواهان استعفای صدر اعظم نواز شریف شدند. رئیس جمهور امریکا یک بار دیگر گفته است که کشورش آماده همکاری با رئیس جمهور آینده افغانستان است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان که امروز به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور اوباما با فرستادن پیامی به رئیس جمهور کرزی گفته است که امریکا منتظر نتایج پروسه انتخابات است. در این پیام آمده است که امریکا به حمایت مردم افغانستان در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داد. این پیام از سوی رئیس جمهور اوباما به مناسبت تبریکی فرارسیدن 95 این سال روز استقلال افغانستان فرستاده شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌خواهد نتایج انتخابات شوراهای ولایتی هر چه زودتر نهایی گردد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواست تا هر چه زودتر فیصله های ولایات را که نهایی شدند به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. به اساس گزارش‌ها پروسه تفتیش مجدد آرای برخی صندوق‌های انتخابات شوراهای ولایتی در کابل و برخی ولایات دیروز آغاز شده است. و مقامات محلی در هلمند میگویند که در انفجار ماینه کنار جاده در این ولایت 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 4 بعد از ظهر امروز در ولسوالی گرکش زمان رخ داد که موتر حامل این افراد به سوی منطقه حیدرآباد در حرکت بود. آقای زواک افزود که قربانیان این رویداد که شامل زنان و کودکان هستند اعضای خانواده شمس الله صحرایی یک بزرگ قومی این ولایت میباشند. در این حال مسئولان صحی شهر لشکرگاه این ولایت میگویند که وضعیت صحی زخمی های این رویداد نیز وخیم می باشد. مسئولیت این رویداد را تا اکنون کسی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. 10,000 پیرو طاهر القادری، عالم دینی پاکستان و حامیان عمران خان رهبر تحریک انصاف به جاده های اسلام آباد برآمدند و خواهان استعفای صدر اعظم نواز شریف شدند. عمران خان تعهد کرده که به اعتراضاتش تا زمان ادامه میدهد که نواز شریف از قدرت کنار برود و از سایر پاکستانی ها هم خواست است تا به این اعتراضات بپیوندند. طاهر القادری هم خواهان استعفا و بازداشت صدر اعظم نواز شریف شده است. قادری 48 ساعت مهلت تعیین کرده و گفته است که اگر تا پایان مهلت حکومت به خواسته های وی توجه نکند، هر وضعیت که پیش بیاید مسئول آن به عهده نخواهد بود. رئیس سازمان دیدبان هسته‌ای ملل متحد به هدف گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران وارد آن کشور شده است. قرار است یوکیا آمانو با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این مورد گفتگو کند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که یوکیا آمانو ناوقت دیروز وارد تهران شده است. انتظار می‌رود آمانو با جواد ظریف وزیر خارجه ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان اتمی آن کشور نیز صحبت کند. ایران و قدرت‌های بزرگ جهان ماه نوامبر را مهلت تعیین کردند که توقع می رود دست یافتن به یک توافق دائمی روی محدود ساختن برنامه‌های اتمی ایران و پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور را به همراه داشته باشد. و مقامات نظامی در اوکراین میگویند که لوهانسک در حاضر تحت محاصره نیروهای امنیتی اوکراین قرار دارد. این مقامات گفتند که نیروهای دولتی یک پوسته پلیس را در این شهر نیز تصرف کردند. لوهانسک در سرحد میان روسیه و اوکراین واقع است و تحت کنترل جدایی طلبان روسیه قرار دارد. سخنگوی نظامی اوکراین گفته که دیده شده است که در 24 ساعت گذشته نیروهای تازه مجهز با وسایل جنگی از روسیه به طرف اوکراین آمدند. قبل از این مقامات اوکراینی گفته بودند که شورشیان جدایی طلب تحت حمایت روسیه یک جت جنگی این کشور را هدف قرار دادند. به گفته این مقامات پیلوت این طیاره با وسیله فراشوت با کمک نیروهای امنیتی نجات یافته است. پایان اخبار.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. انجینیر عبیدالله عبید در بخش تکنیک با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که از آغاز روند تفتیش آرا تا به شام روز گذشته بیش از 10,000 صندوق رای مجدداً بازشماری شدند.
تمام صندوق‌های رای دهی که تا دیروز تفتیش و شمارش مجدد شده تعدادشان به 10,231 صندوق رای دهی می‌رسد.
سفیر امریکا در کابل با والی بلخ در مورد اظهارات اخیرش درباره چگونگی پذیرش نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتگو کرده است. وزارت معادن و پترولیم افغانستان از تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌خواهد تا در بخش معادن این کشور سرمایه گذاری کنند.
حق اولویت برای سرمایه گذارهای داخلی افغانستان که بیاین سرمایه گذاری کنند در معادن کوچک، متوسط و بزرگ.
باشندگان ولسوالی شیندن در ولایت هرات گفتند که به خاطر ناامنی ها در این ولسوالی مکاتب دخترانه و شمار از مراکز صحی مسدود شده اند. و از تحولات تازه در اوکراین هم با جزئیات برایتان خواهیم گفت. با ما باشند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تفتیش و شمارش مجدد بیش از 10,000 صندوق رای تا وقت روز شنبه خبر داده است. سخنگوی این کمیسیون در یک نشست خبری گفت روز شنبه بیش از 850 صندوق مورد تفتیش و شمارش مجدد قرار گرفتند که این رقم بزرگترین تفتیش از آغاز پروسه را نشان می‌دهد. در این حال سخنگوی این کمیسیون از مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی خواست تا فیصله‌های نهایی در خصوص نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را هر چه زودتر به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستند. جاوید حسن‌زاده و تفصیل بیشتر.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند کار بالای صندوق‌های رای‌دهی در بخش تفتیش آرا، پروسه خاص شمارش مجدد و مرکز جمع‌بندی چک‌لیست‌ها در حضور ناظرین ملی و بین‌المللی ادامه دارد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز یکشنبه در مورد آخرین انکشافات در بخش روند تفتیش و شمارش مجدد معلومات داده گفت از آغاز پروسه تفتیش آرا تا وقت روز شنبه بیش از 10,000 صندوق رای‌دهی تفتیش و شمارش مجدد شده است.
تمام صندوق‌های رای‌دهی که تا دیروز شام تفتیش و شمارش مجدد شده تعدادشان به 10,231 صندوق رای‌دهی می‌رسد که 45% تمام صندوق‌های رای‌دهی را تشکیل می‌دهد.
آقای نور همچنان گفت روز گذشته تیمای کاری در کمیسیون مستقل انتخابات بیش از 853 صندوق را به شمول 37 صندوق در بخش شمارش خاص تفتیش و شمارش کردند که این رقم بزرگترین تفتیش در طول روند شمارش آرا به شمار می رود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند شمارش مجدد 6,000 صندوق را که به اساس توافق تیمای انتخاباتی مشخص گردیده بود دیروز آغاز کرد. اما دیده می شد که روند تفتیش و شمارش خاص در روز یک شنبه نسبت به روزهای گذشته با کندی و پیش می رفت. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با تایید این مسئله می گویند شناسایی و مشخص کردن صندوق ها برای شمارش مجدد و تفتیش آران باعث مشکل گردیده است. در این حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواست تا فیصله های خود را در مورد ولایتی که نتایجش نهایی گردیده به کمیسیون بفرستد.
کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایت انتخاباتی می خواهد ولایتی که فیصله هایشان نهایی شده باید به کمیسیون روان کنه که در سیستم تطبیق شود و نتیجه نهایی انتخابات شورای ولایتی هر چه زودتر اعلام شود.
این در حالی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید روند تفتیش و شمارش مجدد آرای شوراهای ولایتی در بیشتر ولایات پایان یافته، اما از برخی ولایات به شمول کابل هنوز هم ادامه دارد. مثلا کمیسیون مستقل انتخابات از پیشرفت در روند تفتیش و شمارش مجدد آرا در حال سخن میگویند که برخی از ناظرین تیم تحولات تداوم در کمیسیون مستقل انتخابات ادعا دارند که صندوق ها در داخل انگارهای این کمیسیون دستکاری شده و محفوظ نیستند. اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بارد این انتقادها گفت تمام صندوق ها محفوظ بوده و از طرف شب توسط نیروهای ناتو و آیساف و با واسطه کمره های امنیتی کنترل و حفاظت میگردند.
سفیر امریکا در افغانستان میگه که با عطا محمد نور ولی بلخ در مورد اظهارات اخیرش درباره نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور گفتگو کرده. جیمز کنینگ هم در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا گفته اونا میخواین رئیس جمهور جدید افغانستان که بعد از پروسه شفاف انتخابات اعلان میشه حمایت تمام افغان ها را داشته باشد. جزئیات دیدار جیمز کنینگ هم و عطا محمد نور را نسیم شفق در این گزارش دنبال کرده است.
جیمز کننگهم سفیر ایالات متحده در افغانستان در دیدار با عطا محمد نور والی بلخ با او گفته است که افغانها باید نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را که پس از تفتیش همه آرا اعلام می شود بپذیرند. آقای کننگهم در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا گفته است که برد و باخت در انتخابات یک اصل دموکراسی و رقابت سیاسی بوده و با عطا محمد نور نیز در همین مورد ملاقات کرده است. جیمز کننگهم میگوید که از دو سال به این سو در دیدارش با سیاسیون افغان همواره تاکید کرده است که بعد از انتخابات باید به وحدت ملی و ثبات این کشور نیز توجه لازم صورت گیرد. سفیر ایالات متحده در کابل در پاسخ به این پرسش که کدام مسائل در ملاقات میان او و عطا محمد نور مورد بحث قرار گرفت چنین گفت:
I've been talking to Afghanistan's political leaders for 2 years.
من از دو سال بعد این طرف در مذاکرات با بازگان سیاسی افغان گفتم که نباید تمرکز تنها در مورد رقابت‌های سیاسی انتخابات باشد، بلکه باید بیشتر توجه به وحدت ملی کشور صورت گیرد. بیشتر سیاسیون افغان به این مسئله توافق کرده و گفتند که این کار چگونه صورت گرفته می‌تواند. با او نیز در این مورد ملاقات کردم و با او گفتم که این سخنانش که گفته است ساختمان ها را تصرف خواهند کرد در صورتی که نتیجه انتخابات به خواست والی عطا و بعضی اشخاص دیگر نباشند.
هرچند عطا محمد نور تا حالا در مورد دیدارش با سفیر ایالات متحده در افغانستان چیزی نگفته، اما روزنامه واشنگتن پست به نقل از او گزارش داده است که اگر نتایج تفتیش آرا بی‌طرفانه و به نفع عبدالله عبدالله نباشد دست به قیام خواهد زد. با تلاش های مکرر و تماس های متعدد موفق نشدیم تا در مورد نظر عطا محمد نور والی بلخ را نیز بگیریم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان از تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی می خواهد تا در بخش معادن این کشور سرمایه گذاری کنند. محمد اکبر بارکزی وزیر معادن و پترولیم می گوید افغانستان در حال حاضر قانون جامع معادن برابر با معیارهای بین المللی دارد. از سوی هم وزیر اقتصاد افغانستان از حکومت آینده می خواهد تا برای تطبیق این قانون یک اداره سالم را به وجود آورد. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید عدم موجودیت یک قانون معیاری در 13 سال گذشته سبب شده است تا سرمایه گذاری در بخش معدن کمتر صورت گیرد. اما محمد اکبر بارکزی وزیر معدن و پترولیم افغانستان به روز یکشنبه تا این نشست در کابل گفت حالا افغانستان دارنده یک قانون جامع و برابر با معیارهای بین المللی می باشد. آقای بارکزی از تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواست تا در بخش معادن بزرگ و کوچک در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
ما از پشت همین میز اعلام میکنم امروز که سرمایه گذارهای داخلی و خارج حق اولیت برای سرمایه گذارهای داخلی افغانستان می که بیاین سرمایه گذاری کنند در معادن کوچک، متوسط و بزرگ، و سرمایه گذارهای بین المللی هم بیاین. چیزی که قانون معادن و پترولیم افغانستان اجازه میده در روشنایی از اون سرمایه گذاری خود.
آقای بارکزی افزود که اولویت سرمایه گذاری در بخش معادن را به سرمایه گذاران افغان میدهند. قانون معدن افغانستان پس از تصویب و تایید شورای ملی در 20 فصل 117 ماده حدود 10 روز قبل از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح گردید. مسئولان وزارت معدن و پترولیم میگویند قانون جدید معدن در مدت 2 سال تهیه و نظریات و پیشنهادات دانشمندان، جامعه مدنی و سکتور خصوصی در آن در نظر گرفته شده است. در این نشست وزیر اقتصاد افغانستان گفت هرگاه از منابع طبیعی کشور به شکل درست آن استفاده شود، تا 10 سال آینده افغانستان از لحاظ اقتصادی متکی به خود خواهد شد. عبدالهادی ارغندیوال از حکومت آینده می خواهد تا قانون جدید معدن را به طور مکمل تطبیق و در بخش قراردادهای معدن از دقت لازم کار گیرد.
تا زمانی که در پالوی قانون یک مدیریت سالم هم که خواسته های مردم و ملت افغانستان آنچنانی که خواسته فرد از این ملت است در نظر نگیره، ما با وجود داشتن معدن هم نمیتونیم به او حالت شکوفایی و یا خودکفایی اقتصادی برسیم.
مسئولان حکومت افغانستان میگن با اساس سروی اداره جیولوژی امریکا که در 30% خاک افغانستان صورت گرفته، نشان میدهد که این کشور به ارزش 3 تریلیون دلار منابع طبیعی را دارد. کارشناسان اقتصادی میگویند هرگاه در بخش قراردادهای معدن افغانستان از دقت کار گرفته نشود، ممکن معدن این کشور به دست علاقات مافیایی بیفتد. این در حالی است که افغانستان در چند سال گذشته بعضی از قراردادها را با کمپانی‌های داخلی و خارجی در بخش استخراج معدن امضا کرده است، اما گفته می شود که شماری از کمپانی‌ها در تطبیق قراردادها صادقانه عمل نکردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مقامات شرکت برشنای افغانستان میگویند قرار است قرارداد پروژه کاسا 1000 در هفته اول ماه سپتامبر سال جاری با مقامات قرقیزستان به امضا برسد. در این حال کارشناسان اقتصادی تامین امنیت در افغانستان را برای عملی شدن این پروژه ضروری خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزی.
مقامات برشنا شرکت میگویند که با عملی شدن پروژه برق کاسا 1000 افغانستان سالانه حدود 40 میلیون دلار عاید به دست خواهد آورد. میرویس عالمی رئیس تجارتی برشنا شرکت روز یکشنبه در نشست خبری پروژه کاسا 1000 را برای رشد اقتصاد افغانستان مهم خواند.
در پولیش برای 2 سال آینده ما پروژه کاسا داریم که شما در جریان هستید. اسنادهای تجارتی از بالکل آماده امضاست که قرار بود در آگست ما اونجا سفر کنیم و قرارداد از امضا شد، ولی نسبت یک 2 هفته که جانب پاکستان کلا مشکل سیاسی داشت اونا نتونستند در این سفر اشتراک کنند، با هفته اول ماه سپتامبر خوانده شد او قرارداد که امضا شد. انشاءالله وضعیت افغانستان 2 سال بعد از ناهی بعد بسیار خوب میشه.
کاسا 1000 پروژه انتقال 1300 مگاوات برق آبی از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان است. او گفت با عملی شدن این پروژه 300 مگاوات برق به افغانستان و 1000 مگاوات برق دیگر از طریق این کشور به پاکستان انتقال خواهد شد. قبل از این مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان گفته بودند که قرار است کار عملی پروژه کاسا 1000 در آغاز سال 2015 آغاز شود. کارشناسان اقتصادی نیز تطبیق پروژه انتقال برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان را از نظر اقتصادی بسیار مهم دانسته، اما تاکید می‌کنند که برای عملی شدن این پروژه تامین امنیت شرط اساسی است. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد پوهنتون کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت
آمادگی افغانستان در این جهتی است که باید شرایط امنیتی را برای عبور این خط و همچنین تمدید لین آماده داشته باشد و از نظر فنی و تکنیکی هم این آمادگی را داشته باشد که حداقل کارگران و افراد اشخاصی که در این پروژه دارن فعالیت میکنن اینا آماده باشند.
اما مقامات برشنا شرکت افغانستان میگویند که نهادهای امنیتی افغان اطمینان دادند که برای تطبیق این پروژه امنیت لازم را تأمین خواهند کرد. کارشناسان اقتصادی به این باورند که با عملی شدن پروژه کاسا 1000 بر علاوه مفاد اقتصادی که به افغانستان میرسد، روابط امنیتی و سیاسی این کشور نیز با کشورهای منطقه گسترش مییابد. به گفته آنان افغانستان کوتاه‌ترین مسیر برای انتقال مواد تجارتی و ترانزیتی میان کشورهای آسیای جنوبی و میانه شناخته شده است و حکومت این کشور باید از این موقعیت به نفع خود استفاده کند. کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند اگر افغانستان بتواند شرایط مناسب را برای تطبیق پروژه های مانند کاسای 1000 و تاپی فراهم کند، سبب رشد سریع اقتصاد این کشور خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستین. شماره از باشندگان ولسوالی شیندند ولایت هرات میگویند در پی ناامنی های اخیر در این ولسوالی مکاتب دخترانه و شماره از مراکز صحی مسدود شدند. این افراد امروز در مقابل ساختمان ولایت هرات دست به تظاهرات زده و از دولت افغانستان خواهان رسیدگی فوری به وضعیت موجود در این ولسوالی شدند. شابور صابر با جزئیات بیشتر از ولایت هرات.
اعتراض کنندگان ادعا می کنند که ناامنی‌ها در ولسوالی شیندند به حد شدت یافته است که بیشتر مراکز صحی و مکاتب دخترانه در این ولسوالی مسدود شده است. معیدین نوری، یک از برگزار کنندگان این گردهمایی، وضعیت امنیتی در این ولسوالی را نگران کننده توصیف می کند. آقای نوری میگوید در صورتی که دولت افغانستان اقدامات اساسی را به خاطر بهبود امنیت این ولسوالی انجام ندهد، اثرات آن به مرکز شهر هرات سرایت خواهد کرد. او ادعا دارد که در حال حاضر شمار از مراکز صحی و مکاتب دخترانه مسدود شده، با آن هم دولت نسبت به این قضایا بی تفاوت می باشد.
وضعیت امنیتی در ولسوالی شندند به اندازه خراب است که تمامی مکاتب دخترانه و بچگانه بسته است و کلینیک ها را متاسفانه طالبان مسدود کردند. اگر وضعیت به همین رقم ادامه پیدا کنه، این باعث یک فاجعه انسانی در ولسوالی شندند خواهد شد و تا زمانی که شندند امن نباشه، هرات هم امن نخواهد بود.
خلیل پارسا، مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان و یک از اشتراک کنندگان این گردهمایی، ادامه این حوادث را خطرناک خواند. آقای پارسا هشدار داد اگر دولت افغانستان به نگرانی باشندگان این ولسوالی بی تفاوت باشد، بیمان وجود دارد که باشندگان این مناطق خانه‌هایشان را ترک و جوانان آن به صفوف مخالفین مسلح دولت بپیوندند.
زمان فشار و شرایطی که حاکم است بر محل و منطقه باعث میشه که جوانان فلجبار به طرف مخالفین حکومت برن و در صفوف مخالفین بپیوندن، و یکی از عواقب از این مهاجرت و جابجایی مردم از ولسوالی به شهر است. و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، ما شاهد از این خواهیم بود که ولسوالی شندند خالی از سکنه خواهد شد و مردم مهاجرت خواهند کرد به طرف جای امن‌تر.
با این حال بصیر احمد آروین طاهری، رئیس معارف ولایت هرات، ادعای اعتراض کنندگان مبنی بر مسدود بودن تمام مکاتب دخترانه در این ولسوالی را نمیپذیرد. آقای طاهری میگوید در حال حاضر به خاطر تهدیدات امنیتی از سوی افراد مسلح ناشناس، تعداد اندک از مکاتب دخترانه غیر فعال بوده و تلاش‌ها به خاطر دوباره فعال ساختن آنها به شدت جریان دارد.
از اونجایی که من خبر دارم، مکاتب ما شروع از به استطلاعی دوست مکتب دخترانی مرکز، یکی به نام نسوان سبزوار است، یکی نسوان میرسادات است، که اونا هم در یه واقع تعدیدات و مجدد داشتن. شروع نیست دیگه، درس ما، معلمین ما، استادای ما همه حاضر هستن و شاگردای دختر بعضی مکتبای مرکز تعداد کمی غیر حاضر داریم. بنام مکاتب ما
نگرانی ها به خاطر مسدود بودن مکاتب دخترانه در ولسوالی شندند به دو ماه قبل برمیگردد، زمانی که دو تن از افراد مسلح موتورسیکل سوار بالای یک از مکاتب دخترانه در مرکز این ولسوالی حمله مسلحانه کرده که در نتیجه دو تن از شاگردان همراه با یک خدمه زن زخمی شدند. قبل از این رویداد افراد مسلح غیرمسئول شبنامه‌های را در مناطق مختلف این ولسوالی پخش نموده و قبل از این رویداد افراد مسلح غیرمسئول شبنامه‌های را در مناطق مختلف این ولسوالی پخش نموده بودند و دختران را تهدید کردند در صورتی که به مکتب بروند از سوی آنان مجازات خواهند شد. ولسوالی شندند در فاصله 120 کیلومتری جنوب شهر هرات یک از مناطق ناامن در ولایت هرات به شمار می‌رود. حدود 70,000 شاگرد در مکاتب مختلف این ولسوالی ثبت نامند که 40% آنان را دختران تشکیل می‌دهند. در چند سال اخیر شکایات متعددی از سوی باشندگان مناطق مختلف ولایت هرات به خاطر افزایش ناامنی صورت گرفته است، ولی تاکنون برنامه مقامات محلی و مرکزی افغانستان به خاطر حل این مشکلات نتیجه مطلوبی را در بر نداشته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مسئولان اداره زراعت بلخ از ایجاد 3 سردخانه بزرگ در جریان سال روان در این ولایت خبر می‌دهند. در این مورد مجیب الرحمن حبیب‌زاده از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره زراعت بلخ از ایجاد 300 خانه جدید طی سال روان در این ولایت خبر داده میگویند که بعد از چند ماه کار این سردخانه ها تکمیل شده و به بهره برداری سپرده خواهند شد. کاتب شمس رئیس اداره زراعت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا هنوز به همکاری سکتور خصوصی در بلخ 4 سردخانه برای نگهداری گوشت و محصولات زراعتی ساخته شده و این اداره به همکاری نهادهای بین المللی کار بالای 3 سردخانه دولتی دیگر را در این ولایت آغاز کرده است. کاتب شمس گفت که به همکاری سازمان بین المللی سارک این اداره از سردخانه 500 متر اکتون زیرو انرژی را در ولسوالی خلم ایجاد می کند که کارهای ابتدایی آن پلان شده و منتظر رسیدن بودجه ساختن از سوی این سازمان هستند. با گفته شمس که کار 2 سردخانه دیگر در بلخ بیش از 50% به پیش رفته است.
دفتر دیگر به نام آقای جانی بود قبلا که آقای وامزون سعدی تعمیل بشد. پارفیان برنامه‌اش ختم شده در ولسوالی دیدادی ظرفیت 500 متر اکتون یک سردخانه زیر کار دارند تا هنوز تکمیل نشده. کار جریان دارد و در پالی از سردخانه با ظرفیت 5000 تن در شهر مزار شریف در جنوب شرق که برای مکانیزه زراعتی شده دارد. جا کار ساختمانش از ماه قوس سال 1392 آغاز شده و کارش مجبور شده جریان دارد.
شمس همچنان گفت که تا چند ماهی دیگر کار یک سردخانه عظیم را در جنوب شهر مزار شریف و مساحت 5000 متر اکتون تمام میکنند و به زودترین فرصت آن را به بهره برداری میسپارند. همچنان مسئولان اداره زراعت بلخ میگویند که تا بیش از 6 ماه دیگر کار یک سردخانه زیرو انرژی را در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ به مساحت 500 متر اکتون تکمیل میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقام های نظامی اوکراین میگویند که قوای حکومتی این کشور امروز یک ماموریت پلیس را در شهر لوهانسک تصرف کردند. شهر لوهانسک همکنون در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. کیف در عین حال مسکو را به ارسال تجهیزات تازه نظامی به جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم می کند. ستار فروخ با جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد.
شهر لوهانسک در سرحد با روسیه واقع بوده و کنترل آن از ماه اپریل به این سو در دست جدایی طلبان حامی روسیه است. این شهر حالا از سوی نیروهای اوکراینی محاصره شده و مقامات اردوی این کشور میگویند که یک ماموریت پلیس را در اینجا تصرف نمودند. اندری لسنکو سخنگوی شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کیف گفت: نیروهای اوکراینی دیروز پس از یک درگیری شدید در منطقه مسکونی ویلیگا ورهونکا در لوهانسک کنترل یک ماموریت پلیس را دوباره در دست گرفتند و بیرق اوکراین را در آنجا به اهتزاز درآوردند. علاوه بر آن شهرک ژودانویکا در منطقه دونتسک نیز آزاد شد و بیرق ملی اوکراین در آنجا هم به اهتزاز درآمد. در همین حال اوکراین روسیه را متهم می‌سازد که تجهیزات تازه نظامی به شمول راکت اندازها را طی 24 ساعت گذشته به شرق اوکراین فرستاده است. لوسینکو گفت که یک قطار تجهیزات نظامی شامل 3 راکت انداز سرحد را عبور کرده وارد مناطق شرقی این کشور شد. پیش از این مقام‌های اوکراینی گفتند که شورشیان یک تیاره جنگی این کشور را بر فراز منطقه لوهانسک هدف قرار دادند. با گفته آنها پیلوت این تیاره خود را به بیرون از تیاره پرتاب کرده و توسط قوای اوکراینی نجات داده شده است. از سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز پس از آن اعلان کرد که از کاروان کمک های بشری روسیه نظارت خواهد کرد که مقام های سرحدی و گمرکات روسیه و اوکراین توافق کردند که بازرسی مشترک را در مورد اولین محموله این کاروان کمک های بشری روسیه و اوکراین انجام بدهند. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که از میان نزدیک به 300 لوری شامل این کاروان 16 لوری به محل تلاشی در آن سوی سرحد روسیه نزدیک شدند. این کاروان بشری روسیه بنابر مخالفت کیف از چند روز به این سو متوقف بود. برخی از مقام های اوکراینی گفتند که روسیه به این بهانه می خواهد وسایل نظامی را به شورشیان مسلح در شرق اوکراین انتقال بدهد. روسیه این مسئله را رد می کند. در این حال انتظار می رود که وزیران خارجه اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه ناوقت امروز در برلین روی بحران در شرق اوکراین بحث کنند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی بروز شنبه در صحبت با روزنامه بلد ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها بتواند به جنگ در شرق اوکراین نقطه پایان بگذارد. فرانسه گفته است که این ملاقات می تواند نخستین گام برای دیدار رو در رو میان رهبران اوکراین و روسیه باشد.
از اینکه تا حالا با ما بودین تشکر میکنم. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه با شما خواهیم بود. اکنون میتونین روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شبتان خوش و خدا نگهدار.